لا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما درباره احکام کفاره بود. جناب سید یزدی اعلی الله مقامه در باب کفاره فرمود کفاره روزه در چهار مورد تحقق پیدا می کند. مورد اول روزه ماه مبارک رمضان است. اگر روزدار در ماه رمضان عمدن روزه خود را افطار کند بر او کفاره واجب می شود. در رابطه با روزه ماه مبارک رمضان دو تا فتوا داد جناب سید یزدی. فتوای اول فرمود کفاره افطار عمدی در روزه ماه رمضان کفاره تخییری است، مخیر است، بین اتق رقبه و بین بله صوم شهرین متتابعین و بین اطعام 60 مسکینا، تخییره. بعد فرمود احتیاط استحبابی آن است که ترتیبی باشد، یعنی اول بره سراغ اتق، اگه نشد بره شهرین متتابعین، اگر نشد برود سراغ 60 مسکینا. منتها ترتیب به نحو احتیاط استحبابی بود، اما فتوا همون تخییر است که مخیر است، این را یا این را و یا اون. خب گفتیم که در این مسئله دو تا قول هست. قول اول که قول مشهوره، شهرتش هم خیلی شهرت قوی است، در حد اجماع، چون یه نفر مخالف بین فقها بیشتر پیدا نشده. توجه فرمودی که قائل به تخییر شده که اقوال را روز گذشته برای عزیزان بیان کردی. قول دوم قول چی بود؟ ابن ابی عقیل جناب عمانی، ایشان قائل به چی شدن؟ وجوب ترتیب. قائل شدن که نخیر، باید ترتیب باشد، به این معنا که اول باید عتق باشد. اگه میتونه عتق رقبه انجام بده، نمیتونه اون دو تا کار دیگر را انجام بده. اگر او را نتوانست بیاد سراغ شهرین متتابعین، اگر او را نتوانست بعدم بیاد سراغ 60 مسکینا. اینو میگیم کفاره ترتیبی، اون اولی هم میگیم تخییری. اگه کفاره ماه مبارک رمضان ترتیبی بشه، عین کفاره زهار میشه که در قرآن کریم کفاره زهار مطرح شده و به صورت ترتیبیه. توجه فرمودی؟ خب اینم میشه قول دوم. ما عرض کردیم که مختار ما هماهنگ با صاحب عروه، تمام محشین عروه هم همین نظر را انتخاب کرده اند، این که کفاره ماه مبارک رمضان به صورت چیه؟ تخییریه، نه به صورت ترتیبی. خب نکته ای که حالا بحث امروزمون از اینجا شروع میشه، منشأ این اختلاف کجاست؟ منشأ اختلاف فقها در این قول روایات، چون روایات ما مختلف شد. روایات ما مختلفه. من یک گزارش اجمالی از روایات مسئله خدمتتون عرض میکنم، بعد به صورت تفصیل انشاءالله وارد میشویم. روایات باب کفاره در کتاب الصوم ابواب ما یمسک عنه الصائم باب هشتم مجموعاً 13 روایت توی این باب آمده. خوب دقت کنید، روایات کفاره صوم شهر رمضان کجا آمده؟ باب هشتم از ابواب ما یمسک عنه صائم، کتاب و صوم وسائل، مجموعاً چند تا روایت داریم؟ 13 روایت. این 13 روایت در 3 طائفه دسته‌بندی می‌شود. 1. طائفه اولا روایاتی که دلالت می‌کند بر این که کفاره ماه مبارک رمضان کفاره بله تخییریه، که در باب هشتم، در همین باب هشتم 2 روایت داریم که دلالت بر تخییر میکنن. این طائفه اولا. فعلا داریم گزارش اجمالی میدیم، حالا تفصیلا بعدا انشاءالله وارد خواهیم شد. طائفه ثانیه روایاتی شه در همین باب هشت دلالت بر ترتیب میکنه، میگه کفاره ماه رمضان ترتیبیه نه تخییری. اینم تو همین باب هشت 2 روایت داریم. 2 و علاوه 2 میشه چند تا؟ بله 4. طائفه سوم روایاتی است که دلالت میکند در این که کفاره ماه رمضان یکیه، کفاره ماه رمضان فقط یک، 3 نیست که حالا به نحوی تخییر باشد یا به نحوه ترتیب باشد، اصلا یکی. کفاره صوم شهر رمضان یکیه، که اینها هم مجموعاً 9 روایته. 9 به علاوه 4 میشه چند؟ 13. حالا این روایات طائفه سوم که کفاره ماه رمضان را یک چیز میدونه، خودش 2 دسته میشه. 1 دسته روایاتی که دلالت میکنه کفاره صوم ماه رمضان عتق به تنهایی است، دیگه چیز دیگری نیست. امام علیه السلام فرمود کسی که افطار کرده یعتق رقبتن، دیگه بقیه دنبالش چی نفرموده، فقط عتق را فرموده، که این یه روایت. و اما دسته دوم روایاتی که دلالت میکند کفاره ماه رمضان چیه؟ اطعام 60 مسکینن صدقه است، که اونم 8 روایت میشه، یعنی اون 9 روایت دوباره اینجوری دستبندی میشه. پس بنابراین مجموع روایات ما چند تا طائفه میشه؟ یالا با هم مجموع روایات ما چند تا طائفه میشه؟ 3 3 طائفه میشود. طائفه اولا ما یدل علی تخییر و هو روایتان، و ثانیه ما یدل علی ترتیب و هو ایزن روایتان، و ثالثه ما یدل علی شیء واحد و هو 9 روایات. 9 روایته. این طائفه ثالثه باز خودش 2 قسم میشه، اونایی که کفاره رو تکی مطرح کردن. یه روایت آمده گفته آقا کفاره ماه رمضان تنها فقط عتق، دیگه چیز دیگری اینجا امام ذکر نکرده. 8 روایت دیگر آمده گفته کفاره روز ماه رمضان اطعام و صدقه است، همون اطعام را مطرح کرده. پس بنابراین مجموعا خب این گزارش اجمالی از روایاتی که ما اینجا داریم. حالا دقت کنید ما با این 3 طائفه چی کار باید بکنیم؟ از لحاظ فنی و از لحاظ اصولی و فقهی یک فقیه توی این فضا قرار میگیره چی کار باید بکنه؟ اولین کار اینه که طائفه ثالثه رو میذاریم کنار. چرا؟ چون اصحاب از او اعراض کردن. هیچ کسی از فقها قائل نشده که کفار مازم یک چیزه. پس طائفه ثالثه ولو روایاتش کثیره، 9 روایته، البته خیلی های ضعیفه ها، ولی بالاخره تعدادش زیاده، ولی اصحاب الامامیه از این روایات، بگید با من یک کلمه، از این روایات اعراض کردن. و هر روایتی ولو بهترین سند را داشته باشه، اگر اصحاب از او اعراض کردن، اون روایت از حجیت ساقط میشه دیگه. چرا؟ بله، مقبوله عمر ابن حنظله، امام صادق چی او فرمود؟ فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ و نادر. اون روایتی که مشهور بهش عمل کردن اونو بگیر، ده شازن نادر، اون روایت شازن نادر اون که بهش عمل نشده، اونو بذار کنار. پس روایات طائفه ثالثه باید با اینها خداحافظی کنیم، یا یه جوری توجیهش کنیم، بگیم تأخیر بوده، حالا امام یکیشو بیان فرموده، ولیکن به ظاهر اون روایات ما عمل نمی توانیم بکنیم، زیرا از صدر زمان اجتهاد و راویانی که از زمان ائمه اطهار اجتهاد شروع شده الی زمان نهازا، یه نفر هم ما پیدا نمی کنیم که آقا کفاره ماه رمضان یک چیز است. توجه فرمودید، همه میگن کفاره ماه رمضان سه چیز است، حالا یا تأخیر یا ترتیبه، ولی کفاره واحده به صورت منفرده احدی به این قائل. پس خیال ما از روایات طائفه ثالثه راحته، ولی ما اصلا متعرض این روایات هم نمیشیم، به خاطر اینکه بی خود آب در هاون نباید کوبی. وقتی که اصحاب اعراض کردن و ما هم نسبت به اونها میدانیم که اعراض واقع شده و یقین داریم، قطع داریم که این روایات قابل عمل نیست، بنابراین باید توجیه بشه که با اون روایات هماهنگ بشه، لذا روایات طائفه ثالثه این میره کنار. یبقا بحث در کجا؟ طائفه اولا و طائفه ثانیه. ببینید این گزارش اجمالی روند کار را من خدمت شما عرض کردم، حالا میایم و وارد میشیم این روایات طائفه اولا را با هم بخوانیم، روایات طائفه ثانیه را هم با هم بخوانیم، بعد المهم هو الجمع بین هذه طائفتین، هاتین طائفتین، اینا رو بتونیم با هم دیگه جمع بکنیم. خب پس الان دیگه وارد تفصیل داریم، چون گزارش اجمالی تمام شد وارد تفصیل بحث میشویم. خب الان میریم سراغ طائفه اولا. طائفه اولا گفتیم روایات چی بود؟ ترتیب یا تأخیر؟ تأخیر. چند تا روایت بود؟ دو تا روایت. در این دو تا روایت اون روایتی که بهتره، هم سندش بهتره، هم دلالتش بهتره، براتون انتخاب کردیم دیگه، اون روایت دوم را متعرض نمیشیم که انشاءالله زودتر بتونیم دامنه بحث کتاب و صوم رو جمع کنیم. تک تک روایات همه رو بخوایم بخونیم و بررسی کنیم خیلی طول میکشه، ولیکن یک روایت را به عنوان نمونه در این طائفه اولا برای شما مطرح میکنیم و همون را مورد بحث و بله گفتگو قرار میدهیم. خب روایت اولا، بله روایات کجا داریم میخونیم؟ بله اینجا یا جای دیگه هستیم؟ بله اینجا باشیم، جای دیگری نباش. روایت طائفه اولا دلالت بر چی میکرد؟ تأخیر. چند تا روایت داشتیم؟ دو تا. یکیشو میخوام بخونیم، باب هشتم. هم باب هشتم که گفتیم روایت اول، حدیث شماره یک، روایت عبدالله ابن سنان. تلفظهای روایت را هم دقت کنید، توی امتحانهای شفاهی گاهی بعضی از ممتحنین میپرسن آقا این عبدالله ابن سنانه یا عبدالله ابن سنانه؟ سنانه، به کس رسید؟ عبدالله ابن سنان. توجه فرمودید، این روایت اوله که دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر چی میکنه؟ تخییه. حالا روایت رو هم میخونیم، بعد انشاءالله بررسی ها رو برمیگردیم، دوباره با هم بررسی خواهیم کرد. محمد ابن یعقوب، سند روایت، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان. پس سند اینطور شد، محمد ابن یعقوب عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، و در پایان عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. سند تمام شد. الان متن روایت، حضرت صادق سلام الله علیه میگه فی رجل افطر من شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذرن، از اول فی رجل افطر من شهر رمضان متعمدن یوما واحدا من غیر عذرن قال. اینجا از اینجا دقت کنید، اون سوال بوده، این جواب امامه. این آقایی که این کارو کرده کفارش چیه؟ قال یعتق نسمتن، نسمه همون وقبه هست، یعتق نسمه او یصوم شهرین متتابعین. به کلمه او دقت کنید، یعتق نسمه او یصوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. إن لم يقدر، اگه نمیتونه 60 مسکین را یعنی توان مالی نداره، تصدق بما يطيق. يطيق یعنی يقدر، صدقه میده هر مقداری که استطاعت و قدرت داره. خب این روایت، ما روش بحث های روایی رو قبلا بله نحوش رو گفته بودیم برای عزیزان. بحث ما در هر کجایی که تو فقه یه روایتی مطرح میشه در دو مقام واقع میشه. مقام اول تقریب الاستدلال، مقام دوم نقد و بررسی. اول تقریب استدلال میگیم، بعد میریم مقام دوم نقد و بررسی. خود مقام دوم که نقد و بررسی دو مرحله داره، نقد و بررسی سند، نقد و بررسی دلالت. این روش کار روی روایته. خب در این روایت بریم سراغ مقام اول تقریب الاستدلال. تقریب استدلال به این روایت به کلمه او هست. خوب دقت کنید، اینجا تقریب الاستدلال به کلمه او می شود. فرمودن کلمه او صریح در تخییر است، صراحت دارد در تخییر. این کار مثل کلمه یا میمونه تو فارسی، یا این یا این یا این. بنابراین کلمه او صراحت دارد در تخییر، پس بنابراین کفاره تخییری ثابت می شود. این تقریب استدلال به این روایت که متمرکز روی کلمه او هست. ما تخییر را از اینجا میفهمیم. واو نفرموده، توجه فرمودید، عرضم به حضور شما فا نفرموده. اگر امام اینطور گفت یعتق نسمتن فا یصوم شهرین، اگر این فا را میفهمید ترتیب ازش میفهمیدیم، ولی فا نفرموده، واو هم نفرموده. چی فرموده؟ او فرموده او صریح است در تخییر. این مقام اول تقریب استدلال. بریم مقام دوم نقد و بررسی. خب نقد و بررسی دو مرحله داره. اول این روایت رو باید سندش رو بررسی کنیم، تکلیف سندش چیه. سند این روایت به اتفاق همه اعاظم سند صحیح هست. روایت صحیح به کدام روایت گفته میشه؟ روایتی که تمام راویان اون روایت 12 امامی باشند و عادل و موثق باشند. حالا به این کیفیت دقت کنید، افراد سند رو بررسی میکنید. نفر اول محمد ابن یعقوب کلینی است که ایشان که مشخصه. ان عدت من اصحابنا، عده کلینی، مشایخ کلینی هستند. کیا هستند این عده؟ راهنمایی کنم عزیزانم که دوست دارید این کار را انجام بدین، این عده کلینی که عده کلینی چه افرادی هستند؟ علامه هلی رحمت الله علیه یک کتاب رجالی داره به نام الخلاصه، خلاصه فی علم الرجال. در کتاب خلاصه علامه هلی این عده کلینی را بیان کرده و ذکر کرده. کلینی دو جا میگه عدت من اصحابنا، یکی از سهل بن زیاد وقتی که میخواد نقل کنه ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد، یه جا مال این احمد بن محمد، از اینم که میخواد نقل کنه میگه ان عدت من اصحابنا. اون عده سهل بن زیاد کیه؟ عده احمد بن محمد کیه؟ اینا رو علامه هلی دونه دونه اسامیشون رو توی کتاب خلاصه خودش مطرح کرده. انشالله یه زمانی فرصت باشه من میارم اون عبارت خلاصه را. الان حواسم نبود که برای عزیزانم بیارم، خوب بود چون اول سالم هست اینو براتون میخوندیم که این عده را اگه میخواد یادداشت کنید یا تو ذهنتون بسپرید بدانید که این عده ها کیا هستن. عده من اصحابنا اساتید کلینی هستن، مشایخ حدیثی شیخ کلینی هستن که گروه های متعددی هستن، یه سری مال سهل ابن زیاده، یه سری مال احمد ابن محمد ابن عیسی هستن. خب اینها اساتید کلینی هستن و معلوم است که اساتید شیخ کلینی هم بله ثقاتون عدولون امامیون. این هم که از این نفر بعدی احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، شیخ قمیین در زمان خودش، ریاست مطلقه داشته در قم و ایشان استاد عظیمی بوده در مباحث روایی و حدیثی. عن الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب هم که امامی هست، ثقه هست، یه امتیازی که داره از اصحاب اجماع هم هستش. حالا اصحاب اجماع هم یک اصطلاحی است در علم رجال، ایشون آقای حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع هم هست که دیگه خیلی امتیاز بالایی پیدا میکنه. و نفر بعدی عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان هم امامی، ثقه، کثیر الحدیث، چون روایت های خیلی زیادی داره، روایت های خیلی پاکیزه و خوبی داره، یعنی روایت هایی که نقل میکنه متن ها اضطراب نداره و مشکل نداره، مطابق با قواعده، لذا ایشان هم از شخصیت های خیلی معروف و مبرز از شاگردان حضرت امام صادق علیه السلام. پس روایت به لحاظ سند چی میشود؟ صحیح میشه. اینجا مشکلی تا اینجا نیست. بریم مرحله دوم، نقد و بررسی در چی؟ در دلاله. یه اشکال دلالی در اینجا کردن. اشکال این است که فرمودن شما گفتید کلمه او صراحت در تخییر دارد. خوب دقت کنید، صریح یعنی هیچ احتمال خلافی توش نباشه، نص باشه. وقتی میگیم صراحت در برابر ظهور دیگه، ظهور یعنی این لفظ در این معنا، توجه فرمودید، ظهور دارد اما احتمال خلاف هم میدیم، ولی احتمال خلافش قابل اعتنا. ولی وقتی میگیم صریح، صریح یعنی هیچ احتمال خلافی نمیدهیم. اشکال شده که آقا او صراحت در تخییر ندارد، ظهور در تخییر دارد. یعنی چه؟ یعنی او معانی دیگر هم داره. او برای تنویع، او برای مغنی مراجعه بفرمایی، مثال های زیادی را در مغنی برای معانی او ذکر کرده. مغنی اما باب اول کلمه او را که مطرح میکنه میفهمد برای تخییر هست، برای تنویع هست، برای اباحه هست. بعد فرقای اینا را مطرح میکنه، تنویع و اباحه اینا چه فرقایی با هم داره، توجه فرمودی؟ پس بنابراین با توجه به این که او معانی دیگر هم داره، نمیتونیم ادعایه بله میتوانیم ادعای ظهور کنیم، بگیم او در معنای تأخیر ظهور دارد، اون معنای اباحه و معنای تنویع اونا احتیاج به قرینه دارن. بله اینجا ظهور را باید بگیم. پس اون کسانی که مدعی صراحت شده اند و گفتن او صریح در تأخیر است، با توجه این که او معانی مختلفی دارد، خب اینجا احتمال میدیم اون معنای دیگر اراده شده. البته اون احتمال احتمالی است که در برابر ظهور است. پس بهتر است که در دلالت حدیث ما از صراحت بیایم پایین و چی را بیان کنیم؟ ظهور. و این حرف صحیحی است، یعنی این نکته صحیحی است که نباید بگیم او صریح در تخییر است، باید بگیم او چیه؟ ظهور در. پس بنابراین این روایت جنبندی، این روایت مبارکه هم سندن و هم دلالتن حجت است و حکم تخییر را ثابت می کنه. درست شد؟ اینجا طائفه اولا تمام. حالا روایت دیگری هم هست، موثقه سماعه، ما دیگه به اون وارد نمیشیم و در اون توجه به هم یه دونه کافیه برای ما. پس بنابراین طائفه اولا که دلالت بر تخییر میکند، این طائفه اولا عرضم به حضور شما که دلالتش تام میشود. خب بریم طائفه ثانیه. طائفه ثانیه روایات چی بود؟ یادتون هست؟ روایات ترتیب. روایتی که میگه کفاره ماه رمضان به صورت ترتیبیه، در عرض هم نیستن، در طول همن. اول باید بری سراغ عد، برده بود پولش هم داشتی باید بعدن آزاد کنی، نمیتونی بری سراغ صوم شهرین متتابعین. روایات ترتیب. اینم گفتیم چند تا روایته؟ دو تا روایت. باز برای شما انتخاب کردیم اون روایتی که بهتره، هم دلالتش بهتره و هم سندش همین برای ما کافیه، همین که بحث کنیم برای ما کافی میشود. خب اون روایت، روایت نهم همین باب هشت، همین باب هشت که الان روایت اولش رو خوندیم، این روایتی که دلالت بر کفاره ترکیبی میکند، حدیث شماره نه. روایت کیه؟ آقا علی ابن جعفر. علی ابن جعفر عموی امام رضاست، برادر آقا موسی ابن جعفره و پسر آقا امام جعفر صادقه. ام الامام، اخ الامام، ابن الامام، علی ابن جعفر. آقا علی ابن جعفر یک کتابی داره تحت عنوان کتاب المسائل. این کتاب المسائل سوالات فقهی و غیر فقهی است که علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه پرسش کرده. آقا علی ابن جعفر عمر طولانی داشته، پسر امام صادق بوده، خدمت آقا موسی ابن جعفر بوده، خدمت آقا امام هشتم بوده و خدمت آقا جواد الائمه. وقتی که حضرت جواد الائمه در سن 5 سالگی یا 7 سالگی به امامت رسیدن، آقا علی ابن جعفر نزدیک 80 سالش بود و چقدر امام شناسیش قوی بود. همیشه هر مجلسی که بودن آقا جواد الائمه که میخواست خارج بشه، ایشان زودتر میامدن و کفش حضرت رو جلوی پای او جفت میکردن. بعضی از بنی هاشم به ایشان اعتراض کردن، اونایی که امام شناسیشون ضعیف بود به ایشان اعتراض کردن، آقا شما 80 سالته، ریشات همه سفید شده، کفش این بچه 5 ساله رو جفت میکنه، آخه این از نظر موقعیت اجتماعی صحیح نیست. میفرمود شما اشتباه میکنید. بعد دست به محاسن میفرمود اگر خدا این محاسن سفید مرا لایق امامت ندیده است، اما این کودک را لایق امامت دیده، من در برابر اراده و مشیت خدا ایستادگی بکنم؟ خدا ایشون را لایق امامت دیده، من را لایق ندیده، ولی در برابر مشیت خدا باید تسلیم. خیلی آقا علی ابن جعفر بزرگوار بوده، خیلی بزرگوار بوده. ایشان جز کسانی بود که به حضرت جواد الائمه ایمان آورد، خضوع میکرد با توجه به این که عرض کردم سن ایشان 80 بوده، آقا جواد الائمه دوروبره بله 7 سالشون بوده، ولی دقیقا مثل یک مأموم با امام اینطور رفتار میکرد. حالا ما داریم در بچه های ائمه که بعضی ها زیر بار امام به حجت خدا نمیرفتن، میگفتن سن ما بزرگتر، سن شما کوچیکتر و پایینتر، حالا اسم نمیبرم وقت ما هم دیگه گذشته، ولی اینها بوده. اما حضرت علی ابن جعفر اینطور نبودن، امام شناسیشون خیلی قوی بوده، خیلی قوی بوده. مثل بیبی زینب کبری سلام الله علیها وقتی امام حسین به شهادت رسیدن 58 سالشون بود، حضرت زینب 2 سال کوچکتر است از امام حسین، 56 سالشون بود. امام زمانشون کی بود؟ حضرت سجاد که 19 سالشون بوده در صحرای کربلا. این خانم 56 ساله جلوی این جوان 19 ساله چه خضوعی داره، چه تسلیمی داره. تو تک تک مسائلی که به وجود می آمد، با اینکهشون دختر امیرالمومنین، امام سجاد نوه امیرالمومنینه، بالاخره اینا خودش موقعیت در انسان ایجاد میکنه، من دختر علی هستم شما نوه او هستی، ولی نه، امام شناسی وقتی قوی باشه همینه. تو مسائلی که در حادثه کربلا بعد از شهادت سید و شهدا به وجود می آمد، مسائل حساس، بلا فاصله می آمد خدمت امام سجاد، عرض می کرد که آقا چه کار کنیم، وظیفه ما چیه، تکلیف ما چیه. آقا می فهمدن این کارو بکنید، اون کارو بکنید. یعنی عین یک انسان ولی کوچک در برابر حجت خدا این طور خضوع و تواضع داره. این مسئله مسئله مهمه. ولی در فرزندان ائمه ما مخالف زیاد داشتیم. چقدر بودن که با امام رضا مخالفت کردن، چقدر بودن که از بچه های امیر المؤمنین با حضرت سجاد، امامت حضرت سجاد درگیر شدن. و اسال آزاله امام هادی با مشکل مواجه بودن، امام عسکری، از بچه های ائمه نه از غریب ها، بالاخره اینا بر خودشون موقعیتی قائل بودن. ولی وقتی که امام شناسی ضعیف باشه همین میشه، موقعیت های ظاهری رو اشتباه میکنن با مقام امامت، خیال میکنن سنشون بزرگتره، فرزند مثلا امام هستن چه و چه، پس بنابراین دیگه اینا یه جایگاهی پیدا میکنن و اون آقای دیگر، توجه فرمودید، که این سن رو نداره و این شرایط رو نداره، اون لایق امامت نیست. در هر حال روایتی که انشاءالله میخوام مطرح کنیم روایت آقا علی بن جعفره، این روایت مال بحث ترتیبه که دلالت بر ترتیب میکنه دیگه، چون الان وقتمون گذشته انشاءالله در جلسه آینده با هم بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.